آدیوپادی قسمت 5 صدای تجربه بخش دوم. سلام دوباره. تونتون یه مروری رو قسمت قبل بکنیم، نخ کار دستمون بیاد برگردیم.
تجربه های زیسته هر آدم یکی از مهمترین
بله خلاصه و اینا تجربه. من چون میدونم خودتون بخش قبلی رو گوش کردین، دیگه وقتتون رو با مرور نمیگیرم. البته ممکنم هست گوش نکرده باشین، که در این صورت بعد بگم عزیزم مگه حضرت موسایی با عصا زدی وسطش از وسط اومدی جلو؟ قشنگ برو بخش قبل رو گوش کن. اصلا معرفی قسمت 1، اینا رو همه رو گوش کردی الان اینجایی؟ میپرسم ها، برو.
تموم این حرفا بهانه، بهانه های عاشقانه. اگه من از تو گله دارم، عاشقتم همش بهانه. تموم این حرفا بهانه.
بله تجربه ها رو شنیدین؟ من که همین الانم تو روزمره هام هی ارجاع میدم به حرفای بچه ها، به قول اونی که گفت فلان، اونی که گفت بیسار. امیدوارم شما هم دوستشون داشته باشین.
تو این بخش در ادامه بخش قبلی از لای همین تجربه ها و داستان ها یکی هست مثل خودت و خودم که میخواد داستانشو به همون بگه. ما معمولا عادت داریم وقتی آدما به خط پایان رسیدن باهاشون عکس یادگاری میگیریم، اما شیرین رو همینطور که داشت به سمت خط پایان میرفت باز چند قدمی راه رفتم و میخواد به همون از تجربه‌ای که الان داره زندگی میکنه بگه. این شما و اینم تجربه شیرین. من الان در خدمت شیرین عزیزم. توی استوری که در مورد تجربه زیسته‌ای که دوست داریم با بقیه به اشتراک بذارین، شیرین یه ریپلای بامزه‌ای داده بود. گفته بود دندون. الان خودش اینجاست که به ما بگه ماجراش با دندون چیه. سلام شیرین.
سلام. سلام مرناز. من شیرینم. 33 سالمه. دندون پزشکی میخونم. دندون به خاطر همین بود و البته اولی رشته که خوندم دندون پزشکی نبوده، حالا تعریف میکنم براتون. بعد همزمان باهاش زبان انگلیسی هم درس میدم، کارم یعنی در کنار درس و همین دیگه.
ببین تو که جواب دادی دندون، من گفتم یا خدا دندون پزشکی آمده دنبالم، چون چند روز قبلش رفته بودم دندون پزشکی و دفعه اولم بود پیشمون دندون پزشک میرفتم. قبل من یه نفر دیگه تو بود، صدای داد و فریاد و بعد هی دندون پزشک میگفتن که آقا آروم بشی، من زبونتو نگه دارم، خودتو بگیرم، رو دندونت کار کنم. قشنگ من ترسیده بودم این بیرون. دیگه نوبت من شد، گفتم همینم یه دور میزنم برمیگردم. تو که این جوابو دادی گفتم خود دندون پزشکمه اومده دنبالم.
آره همون. وای نه واقعا حالا اون خیلی کم پیش میاد، خودتو نگران نکن. تو که اون اتفاق برات نیفتاد؟
نه من هنوز دارم دور میزنم تا برگردم. با این مقدمه ماجرای تو رو با دندون میشنویم،
شروع میکنیم. بله ماجرای من اینه که من میرم از دبیرستانم شروع میکنم. من دبیرستان رشتم ریاضی بود اصلا، بعد دیگه رشته ریاضی رو خوندم پیش دانشگاهی و بعدش هم رفتم کنکور دادم و بعدم اقتصاد شهید بهشتی قبول شدم. واو. که همه خیلی خوشحال و که وای چه دختری و واو ماشاءالله. دانشگاه
شهید بهشتی و
دانشگاه شهید بهشتی و تو دبیرستانم نمره ها همه 20 و درصد ها همه بالا و دیگه خیلی من خوشحال، همه خوشحال. دیگه وقتی وارد دانشگاه شدم این رشته اقتصاد، دیدم نه دیگه واقعا اینو دوست ندارم. از اولم دوست داشتم برم رشته تجربی راستش، ولی اونجایی که همش فکر میکردم که باید سراسری و پزشکی قبول بشم، خیلی ترسیدم که نکنه قبول نشم. و رفتم
سخت دیگه، رقابت تجربیم
آفر دقیقا دیگه، خیلی ترسیدم و از ترسم رفتم رشته ریاضی. بعد خب توشم خوب بودم و دیگه همیشه خیلی خوب پیش رفت، اینکه من رفتم دانشگاه دیدم که نه، اوضاع خوب نیست و من اصلا دوست ندارم این رشته رو. یعنی با اینکه حالا تو ریاضیم خوب بود و مثلا نمرام خوب بود و اینا، ولی اون درس رو اصلا دوست نداشتم، اصلا دوست نداشتم، یعنی واقعا فقط شب امتحان میخوندم. بعد که دیگه درس رو تمام کردم اومدم بیرون، رفتم سر کار، دیدم که نه، اینکه اصلا دیگه درس باز خوب بود، کار رو که اصلا دوست
ندارم. کارت مرتبط با رشته بود؟
آره کارم مرتبط با رشته بود. خب من چون زبانم هم خوب بود بیشتر میرفتم تو فیلد مثلا صادرات، اینا صادرات واردات، مثلا کارشناس بازرگانی اینا میشدم، بازرگانی خارجی. بعد یه مدت مثلا تو کارهای مالی بودم، مثلا حسابداری اینا، همه اینا مرتبط میشد با رشتم دیگه. یه مدت حتی
مثلا درآمدت اینا خوب بود؟
درآمدم اصلا خوب نبود، اصلا خوب نبود. ببین البته اینم بگم، دوستام که تو همون دانشگاه همین رشته رو با من خونده بودن درآمدهای بهتری داشتن، و خب من خیلی معتقدم که به علاقه است. یعنی تو وقتی علاقه داشته باشی اتفاقای بهتری هم برات میفته دیگه، جای بهتری کار پیدا میکنی. و اصلا نمیدونم، من سر داستانم که آخرش تموم بشه همه داستانو بگم، خیلی بیشتر این قضیه مشخص میشه که خیلی علاقه انگار اصلا همه چیزه، انگار تو جذب میکنی چیزای خوب و وقتی اون ماجرا و اون مسیر رو دوست داری. و خب نه، من درآمد خوبی نداشتم، کارم رو دوست نداشتم، اصلا چیز نبودم، علاقه نداشتم. بعد تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم که همه چیز رو بذارم کنار و برم گرجستان دندون پزشکی بخونم.
گرجستان دندون پزشکی، دو تا هر کدومشون میتونن یه سورپرایز باشن.
آفرین، دقیقاً. بعد اولا که خب من به خاطر سنم نمیتونستم هر جایی برم، چون من ویزا نمیدادن اونجا، یعنی گپ تحصیلی میخورد. بعد از یه طرفم خب رشتم ریاضی بود تو دبیرستان، اینم بعضی کشورهای دیگه باهاش مشکل داشتن. از طرف دیگه هم اگه میخواستم برم یه سری کشورهایی که خب مثلا هزینه بالایی داشت، خب از نظر مالی مشکل داشتم، یعنی بعد میرفتم مثلا یه سری دانشگاه‌های پرایوت.
یه دقیقه صبر کن، بعد از کارشناسی اقتصاد چند سال بعد تو این تصمیم رو گرفتی؟
فکر میکنم من تو 26 سالگی رفتم دیگه، تو فکر کنم من 22 سالگی اومدم بیرون.
3 سال و نیم الی 4 سال
بعدش. آره. بعد خب یعنی میخوام بگم که کشورهای مختلف همه جا رو گشتم واقعا، و هر کدوم یه مشکلی داشت. تنها جایی که همه پکیج رو برای من داشت که من بتونم این رشته رو بخونم، گرجستان. و خب دیگه من این کار کردم و رفتم و اونجا شروع کردم درس خوندن و شاگرد اولم بودم و خیلی هم دوستش داشتم و اصلا بهترین سال زندگیم بود. و اصلا دیدم چقدر من این رشته رو دوست دارم، چقدر خوبم، چقدر زندگی اونجا رو دوست داشتم. واقعا همه چیش برام ایدئال بود، خیلی خیلی، یعنی هیچ مشکلی نداشتم. تا اینکه دلار یهویی تقریبا 6 برابر شد در عرض یک سال.
بله، این میشه چه سالی؟ بله. دلار هی 6 برابر میشه. منتها این الان کدوم دورشه؟ کدوم 6 برابر شدنشه؟
آها. ببین اول من وقتی رفتم دلار 3 تومن بود، وقتی برگشتم دلار 20 تومن. بله. اینطوری. بعد و خب اونجا مشکلش اینه که خب این رشته اونجا 5 ساله دیگه. حالا ایران 6 ساله، اونجا 5 ساله. و خب چیزی نبود که تو بتونی پیش خودت فکر بکن. من موقعی داشتم میرفتم پول 3 سالو داشتم، پول 2 سالو نداشتم. و خب اون موقع با دلار 3 تومن چیزی نبود که تو فکر کنی حالا خیلی مثلا مسئله بزرگی اونا جور میشد، پول زیادی نبود. ولی وقتی شد 20 تومن دیگه مشکل بود، دیگه پول بزرگی بود و حالا علاوه بر خرج زندگی و اینا. و خب اون موقع من تازه پدرم هم از دست داده بودم و مرسی دیگه نمیتونستم خیلی هم به خانواده فشار بیارم از همه جهات. اینه که تصمیم گرفتم که برگردم. با تمام اون چیزای خوبی که براتون گفتم که تازه در چند تا جمله گفتم فقط. پس میگفتم که برگردم. تا حالا چه دوران سختی بود و حالا کار به تراپی و حالا کشید، ولی خب دیگه چاره جز اینم نبود. ولی خب من بازم نتونستم از اون رشته دست بکشم، یعنی اصلا تو مخیلم نمی گنجید. ولی من تمام پولای پشت سرم اینجا خراب کرده بودم. همه پولم رفته بود، ماشینم فروخته بودم، کارم رو از دست داده بودم، هیچی نداشتم اینجا، هیچی نداشتم. و تصمیم گرفتم که اینجا کنکور بدم.
کنکور
کنکورو کی میاره؟ اون که تست خوب میزنه، تست و کنکور. من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. تست کی بیشتر میزنه؟ هر کی که کلاس میره، کلاس و تست و کنکور. من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. کی کلاس بیشتر میره؟ که پول بیشتر میده، پوله با کلاس تست و کنکور. من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور.
الان که بهش فکر میکنم مرنا، میگم خدا وکیلی چی تو سر من خورده که من جرأت کردم کنکور تجربه
ببین
بدم.
یعنی وقتی میگی تو 26 سالگی گرجستان دندون پزشکی خیلی عجیبه، ولی وقتی میگی
همون.
دوباره این جرأت رو تو خودت جمع کردی که تو ایران کنکور بدی بعد چند سال؟
تو 30 سالگی کنکور دادم من دوباره.
اصلا این دیگه یه لیگ دیگه است واقعا.
اصلا خودم که الان که خودم بهش فکر میکنم ترس تمام وجودم رو میگیره. نمیتونم اون موقع من اصلا احساس میکنم که اصلا نمیدونم، واقعا خودم نمیدونم اون موقع چه حالی بودم که تونستم، یعنی انقدر این علاقهتون زیاد بود، انقدر مصمم بودم، نمیتونستم غیر این فکر کنم. میدونی احساس بکنم چون شاید هیچی نداشتم، یعنی تمام پولای پشترم خراب شده بود و این تنها راهی بود. یا باید برمیگشتم به زندگی قبلی که داشتم که خب یه بار تجربهش کرده بودم و میدونستم که نمیخوامش، یعنی قشنگ کاملا با پوست و سخون تجربهش کرده بودم و میدونستم که چقدر نمیخوامش، یا بعد همونو میپذیرفتم، یا این راهی که رفته بودم بالاخره بعد تا تش میرفتم که یه جایی به خودم بگم من همه یه راهاشو امتحان کردم. حالا ای کنکور قبول نمیشدم میگفتم، البته اگه من بودم یه سال دیگه هم دوباره کنکور میدادم، مطمئن بودم که قبول نمیشدم باز کنکور میدادم.
واقعا
میدادم، شک نکن یه بار دیگه کنکور میدادم. آره
باریکلا.
و ولی خب اینجوری بودم که من حداقل باید این راهو تا تش برم که بعدا به خودم نگم میتونستم این کارا رو بکنم و نکردم.
ببین به نظر من تا همین لحظه تصمیم گرفتنت برای دادن کنکور دوباره حداقل باید یه دونه دکتر افتخاری دندون پزشکی بهت بدن.
بدن دیگه ها نمیدن ای با
یه دونش که دیگه چیزی نیست که
یه دونه.
حالا نه با مجوز کار رو دندونای جلو، دندونای کم اهمیت تر
یه بلیچینگ که میتونن بدن مجوزش. آره دیگه من شروع کردم کنکور دادن، شروع کردم یعنی کنکور خوندن، شروع کردم کنکور خوندن و نمیدونم من واقعا که اصلا افتادم توش دیگه که حالا کتاب بخرم بعد دیگه تو اون پروسای وای، یعنی الان یه موقعی تو تلویزیون خیلی سبز و اینا رو که تبلیغ میکنه من اینجور خنج میندازم به بود اصلا یه خدایا من چجوری این کتاب رو خورده بودم ها، من از خورده بودم این خیلی سبز و نمیدونم این برندهای دیگه و همه رو، بعد مشاور، بعد همه 18 ساله، وای من بودم 30 سالمه، بعد فکر کن رشته ریاضی
مثلا اینجوری بوده که تجربی. شما مشاوری خودت میرفتی وارد میشدی
مثلا مشاورم خودشون مثلا نهایتا 20 سالشون بود، مثلا خودشون دانشجوی پزشکی اینا بودن، مثلا 1-2 سال بود که خودشون قبول شده بودن، مثلا من 30 سالم نشسته بودم مثلا به من میگفت چیکار کن چیکار نه. بعد به خدا
اینا چه سالیه؟
اینا دقیقاً من 29 سالم بود دیگه، اینا سال 98 من ورودی 99 هم دیگه.
چون سال کنکور قشنگه که هی هم به خاطر کرونا عقب میافتاد کنکور.
آفرین، همونه دقیقا.
من احساس میکنم هنوز از اون هست بچه ها دارن کنکور میدن، هی عقب میفته هی دوباره کنکور میدن.
آفرین. ببین مهناز، این یکی از چیزای خیلی خوب برای من بود به خاطر اینکه من تا به خودم بیام، من اصلا فکر کن تو 12 سال از کنکورت گذشته و رشتت ریاضی بوده، حالا تازه میخوای بری زیست بخونی، چیزی که اصلا نمیدونی چیه، اصلا تو دبیرستانت هم نخوندی، بعد زیسته رو میخوای بری بخونی. خب خیلی سخته که تو تازه با این قضیه بخوای. حالا مثلا من اون یک سالی که تو گرجستان خونده بودم خیلی کمکم کرد، یعنی من یک سال تو گرجستان خب علوم پایه تقریبا خونده بودم دیگه، اون باعث شده بود که یه دیدی داشتم، ولی بالاخره زیست دبیرستان باز با اون چیزی که تو دانشگاه میخونی فرق داره.
حالا تازه اینا مال خود رشته حال... تجربیه، معارف و نمیدونم درس و عمومی دین و زندگی
عربی آفرین ادبیات نمیدونم همه اینا، دقیقا همه این. حالا من چانس آوردم که زبانو کلا گذاشته بودم که، یعنی من هیچی زبان نخوندم، حالا باز این خودش یه چیزی بود که خیلی تایم به من میداد. و اینکه من این زیستو که بخوام تازه شروع کنم و رو غلطکش بیفتم و به قول تو اون عمومی ها رو بخونم، بعد تازه شده بود نظام جدید نظام قدیم، حالا من تازه انتخاب بکنم تحقیق کنم، من خودم نظام قدیم بودم، بعد تازه اولین سال نظام جدید بود میتونستیم انتخاب بکنیم، مثلا من رفتم نظام جدید چون خب کتاباش آسان‌تر شده بود، نظام قدیم خیلی سخت بود. یه شانسی که آوردم این بودش که خب نظام جدید آسان‌تر بود، من اونو رفتم مثلا با اون کنکور دادم. بعد این اتفاقا که افتاد من خیلی نتونستم با همه شروع کنم، مثلا همه از تیر دیگه شروع می‌کردن خوندن سنگین. من شاید بگم من مهرآبان تازه افتادم رو غلطک. خب و بعد مثلا من کلاس کنکور نمیرفتم، من یه سایتی پیدا کرده بودم که واقعا خیلی عالی بود، من هر چی دارم از اون دارم، یعنی از تدریسای اونا دارم. بعد و این عقب افتادم به خاطر کرونا اون 2 ماه واقعا بر من معجزه کرد، یعنی شاید برای همه خیلی بد بود ولی برای من معجزه کرد، چون که هیچ کس از خونه بیرون نمیرفت.
آدرس تو بعدم توی توضیحات میذارم. آره. رقبای اون سالت بیام پیدات کنم.
باور کن من خیلی جلو افتادم تو اون دو ماهی که کنکور عقب افتاد. شاید بهت بگم واقعا در حدی که شاید قبول نمیشدم و قبول میشدم اینطوری، چون من تو اون 2 ماه خیلی خوندم و خب هیچ کس از خونه بیرون نمیرفت، کاری هم که نمیتونستی بکنی، فقط درس میخوندم و تست میزدم و اینا. آره اون خیلی به من کمک کرد. و اینکه حالا دیگه خلاصه کنکور رو دادم و تو سال سن 30 سالگی من نیم دوم قبول شدم، بهمن 99 دیگه قبول شدم پزشکی. واقعا خیلی خوشحالم، یادم نمیره.
میخواستم بگم که این تجربه واقعا تجربه پرچالشیه و من الان 1,000,000 سوال دارم. مثل اینکه تو یه دختر 30 ساله بودی احتمالا اون موقع، احتمالاً که نه قطعا،
حتما بودم اون موقع.
و عادت داشتی پول خودتو خودت در بیاری سر کار بری، حالا چجوری اینا رو هندل کردی؟ من فکر میکنم که غیر از تست عربی این تصمیم اینجاش واقعا خیلی احتیاج به مدیریت داره، اگه میتونی به اون بگو از این تجربه.
آره اتفاقا یکی از معضلات کار من توی اون مدت همین بود، چون که من مجبور بودم در کنار درس خوندنم کار کنم و ساپورت مالی غیر از اینی نداشتم که بگم کسی به من پول میده من میتونم کار نکنم، و من در کنار درس خوندنم شاگرد هم داشتم و این خیلی سخت و چون تایم من محدود بود میتونم در این حد بهت بگم که من حتی نمیتونستم برم کتاب خونه. مهناز پول رفت و برگشتم به کتاب خونه رو که حساب میکردم میدم نمیتونم برم و مجبور بودم تو خونه و با شرایط خونه درس بخونم، یعنی خیلی این چیزهاش سخت بود، در این حد تحت فشار مالی بودم و همیشه این حساب کتاب های اینطوری تو ذهنم هست.
و کلنم که از وقتی که از گرجستان برگشتی دیگه داشتی با تدریس امرار معاش میکردی دیگه؟
همیشه آره همیشه. من
دیگه
به
هیچ وقت دیگه به کارمندی برنگشتی؟
به هیچ وقت حاضر نبودم برگردم، به هیچ وقت. انقدر دوست نداشتم اون زندگی رو اصلا. و خب دوستای خوبی هم کنارم بودن، اینا خب باعث میشدن که مثلا من هی بهم شاگرد معرفی بشه و بودن همیشه همچین آدمای خوبی کنارم، ولی هیچ وقت به اون حالت که برم 8 تا 5 سر کار هیچ وقت فکر نتونستم، اصلا آدمش نیستم. شاید باور نشه من دندون پزشکی رو به خاطر این انتخاب کردم که خودم بتونم تایم کاریمو انتخاب کنم. یه دفعه تراپیستم بهم همینو گفت، گفتم آره من خیلی مثلا خیلی من مشکل خواب خیلی دارم، یعنی خوابم هیچ وقت درست اونجوری که خودم دلم میخواد نیست. گفت خب اشکالش چیه؟ تو خودتو کشتی تو سن 30 سالگی کنکور دادی که کارت دست خودت باشه دیگه، چه اشکال داره؟ تو هم عواقبش رو میپذیری. نهی داشتم گرده، گفت خب چه اشکاله؟ تو همه کار براش داری میکنی دیگه، اشکال نداره دیگه، خب بپذیرش. یعنی در این حد حاضرم مثلا یه سری کار براش،
تو با اون هزینه‌ای که دادی دیگه هر کاری دوست داری بکن.
در این حد با کار 8 تا 5 مشکل دارم، حاضرم توی 30 ساله که کنکور
بدم. عربی بخون،
عربی بخون. We gotta get with it, get some love tonight, get with it. Son of a gun. Well, we gotta get with it on the rocket tonight. We gotta get with it, everything's all right. We gotta get with it on the rocket tonight. Oh, rocket! Oh. واقعا اوکی نیست نبودم که دوباره برگردم به اون زندگی. و آره همیشه کار کردم، حتی یعنی همین شاگرد داشتن و اینا همش هم خصوصی و دیگه خورد به کرونا همش آنلاین. الان دیگه اصلا کلن دیگه به همه شاگردان بگم حضوری هم بیان دیگه نمیان، چون که دیگه این راه و روز و هیچ کدومشون حاضر نیستن که برن و بیان. و اینکه آره اون دوران اون یک سال خیلی از نظر مالی به من سخت گذشت. البته هنوز هم هست، حالا وارد همین 3 سال بشم میبینی که الان از اون موقع هم سخت‌تره، ولی آره همینه دیگه، یه تصمیمیه که وقتی میگیری باید تا تهش بری دیگه.
بزرگترین فداکاری که توی این مسیر واسه این رویا کردی چی بوده؟
بزرگترین فداکاری که کردم، اصلا خود این کار فداکاریه، خود اصل این موضوع به نظرم یک فداکاری برای خودمه. من کل زندگیمو گذاشتم برای این، اصلا بزرگترین فداکاری وجود نداره، اصلا کل زندگی من فدای این موضوع شده. اصلا نمیتونم بگم که بزرگترینش چیه، چون
تفکیک کنم،
نمیتونم تفکیک کنم، کل زندگی من فدای این رویا شده، اصلا ابعاد نداره، کل زندگی من شامل این قضیه شده. یعنی هیچ بودیشو نیست که تو بگی که فدای این موضوع نشده. بود مالی، بود روابط، من چه روابطی رو از دست دادم به خاطر این ماجرا. چون واقعا چیزی نیست که بتونی در کنارش، انقدر سخته و انقدر وقت تو رو میگیره که آدمای دور و برت از دست میدی، خیلی از دست. یعنی آدمایی که یک کوچولو روابطشون خیلی عمقش سفت و سخت نباشه رفتن، اونایی فقط میمونن که خیلی عمیقه.
کلن عکس العمل آدمای دور و برت وقتی از تصمیمت گفتی بهشون چی بود؟
ببین دو دسته شدن آدمای دور و بر من. یه دسته آدمای دور و بر من که خیلی قدیمی ان و از همون مثلا یا دبیرستانن یا دوران بهشتی ان که خیلی دوستای خوبی ان، که اونا همه خیلی خوشحالن و همه حالت اینن که ما به تو افتخار میکنیم و ما اصلا یک جای تو بودیم هیچ وقت نمیتونستیم هم چیکاری بکنیم و تو کار خیلی بزرگی کردی و فلان و اینا، که خودشون هم آدمای خیلی بزرگی ان، تو بری زندگی اونا رو ببینی کارهای بسیار خفن تر از منی تو زندگیشون کردن. و یه سری آدمای دیگه که خیلی مثلا حالا تراپیستم بهم میگفت، چون خود تراپیست من دکترای روانشناسی داره و خیلی مثلا توی علم و دانش و ایناه، همیشه به من میگفت شیرین از وقتی که قبول شدی توی این رشته منتظر یه سری آدم ها باش که یه سری حسادت های غیر واضح بکنن و برن از زندگیت، مثلا حالا یا حتی یه سری اذیت ها بکنن. و من هیچ وقت باورم نمیشد، گفتم نه آدم های دور من اینطوری نیستن و نه این اتفاقا نمیفته و اینا، ولی واقعا این اتفاق افتاد و یه دسته دومی هم بودن که خیلی اکشن خوبی هم نشون ندادن، نه واضح، ولی خب تهش یه خورده پیش خودم فکر کردم دیدم ای چرا اینجوری شد مثلا، ولی خب دیگه اونا هم رفتن، یعنی چیز خیلی،
ولی چه اختیار خوبی بوده، چون اصلا میبینی خود اون آدم ها بعضا از یه لایه ای از ناخودآگاهشون یه چیزی میاد بالا که حتی خودشون هم ممکنه متوجه نباشن و این اختاره باعث میشه که یا بگه
و خیلی آدم های نزدیکی هنها
دیگه به خودت شک نمی کنی.
آره مهناز، خیلی آدم های نزدیکی هنها، این اصلا آدم فکر نمی کنه مثلا حالا خیلی آدم های خیلی دوری هن که این اتفاق ممکنه برات بیفته، آدم هایی هن که اصلا هیچ وقت فکرشو نمی کنی، ولی به قول تو خودشون هم حتی متوجه این قضیه نیستن، کاملا اینه خود تو کاملا لایه های بسیار دور از ذهنشونه و یه جوری انگار مثلا رفتارشون با تو یه جور دیگه ای میشه که تو هیچ وقت نمیفهمی دلیلش چیه. و مثلا یه سری اتفاقایی توی این 3 سال اخیر برای من افتاده که من هیچ وقت دلیلشو نفهمیدم، مثلا چرا این آدم ها تا قبلش چرا هیچ وقت با من اینجوری رفتار نمیکردن، حالا الان یهو یادشون افتاده اینطوری رفتار کنن. آره یه سری چیزای عجیب غریب آدم میبینه.
یه چیزی هم هست که تو الان توی نقطه خاصی از زندگیت هست که بیشترین حمایت رو میطلبی و اون آدم ها شاید تو اون نقطه شون
کمترین حمایت رو بهت میدن
حمایتی بدن
دقیقا اصلا نمیدن، یعنی نگیر میگیرن که نمیدن. آره اینا رو هم آدم میبینه، یعنی من خیلی سختمه که اینا رو دارم میگم، شاید خیلی هم برام طول کشید تا اصلا این موضوع رو پذیرفتم، الان دارم در حد یه جمله میگم، خیلی پروسه سنگینی بود که پذیرفتم که اصلا همچین چیزی ممکنه وجود داشته باشه، همچین کانسپتی اصلا هست و قبول کردم که اصلا ممکنه همچین چیزی باشه و همچین اتفاقی واقعا بیفته، ولی هست. الان میتونم دیگه خیلی راحت بگم که
کلنگ سری
پذیرفتم هم دیگه.
یه سری نقاط عطف تو زندگی هممون هست که انگار آدما فیلتر میشن، حالا یا نقاط خیلی خوشته یا نقاط خیلی غمگینته، به هر حال یه جاهایی هستش که یه سری آدما تصفیه میشن انگار یا مشخص میشن.
و این خیلی تو سن 30 سالگی اتفاق میفته احساس میکنم، قبول داری؟
آره.
و احساس میکنم که این دوتا برای من با هم یکی شدن، یعنی
واسه اینکه تو اوج یه سری دگرگونی های جدیدی 30 سالگی هم یه جوری مثل بلوغ میمونه، کسی هم اختار نمیده راجبش.
آفرین دقیقا. آره اصلا بلوغ عجیبیه.
آه اولین دندونتو کی میتونی بکشی؟ من از الان میخوام وقت بگیرم.
فکر میکنم که خواهش میکنم بفرمایی. ببین ما جراحی عملی 1 داریم این ترم، فکر میکنم که جراحی عملی 2 یعنی یه ترم دیگه یا 2 ترم دیگه فکر میکنم که بتونیم این کارو بکنیم، حالا خیلی عملی مطمئن نیستم ولی به هر حال یه ترم یا 2 ترم دیگه احتمالا.
یعنی سال دیگه این موقع
آره.
با احتیاط باشیم با
تو میتونی بیای با
احتیاط داشته باشیم نسبت
بله. آره دقیقا ما فعلا تو کار دستندونیم، الان دستندون بر مردم فقط میذاریم.
الان سرویس خاصی نمیتونی به دهان و دندان افراد بدی؟
نه.
خدا
نه فعلا نه. ولی به زودی.
سوال دیگه ای هست، زاویه دیگه ای هست که دوست داشته باشی راجبش حرف بزنی؟
آره، خیلی دلم میخواد که به اگر کسی هست که داره این پادکست رو گوش میکنه،
معلومه که هست این پادکست مخاطب میلیونی داره شیرین تا.
نه 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 نه، منظورم نه نه، یه شرط دیگه میخوام بهش اضافه کنم. اگر کسی داره به این پادکست گوش میکنه و یه رویای اینطوری تو ذهنشه و تردید داره که این کار رو انجام بده یا نه، میخوام بگم که همه چیز اونور ترسه، یعنی یه دیواریه اسمش ترسه، همه ی اتفاقای خوب زندگی اونور دیوار ترس منتظر آدمه. شاید خود شعاری به نظر بیاد این حرفم، ولی واقعا هیچ چیزی ترسناک نیست، همه چیز شدنیه. اصلا انگار این دیوار ترس انگار از مثلا از ازل انگار بوده تو مغز آدم ها که از آدم ها یه خود محافظت کنه، ولی الان دیگه خیلی کار نمی کنه. اون نمیگم آدم بیگدار به آب بزنه ها، نه، ولی رویاهای آدم ها واقعا همش شدنیه، فقط یه حس به نام ترس که خود آدم مانع خودش میشه. خیلی سخته ها، یعنی آدم تو خودش ببینه که بتونه. من هنوزم تو سختیم، یعنی میدونم که تو 3 سال آیندم تو سختی خواهم بود، ولی اگه واقعا یکی تو خودش میبینه که این سختی ها رو تحمل کنه و یه چیز رو واقعا میخواد، به نظر من نباید زندگیشو هدر بده. سنگار خدای چند سالی رو در اختیار آدم ها گذاشته، گفت هر کار دوست دارین تو این چند سال بکنین دیگه. ما خودمون محدودش میکنیم که حالا مثلا تا 30 سالگی درس بخون، تا 35 سالگی مثلا ازدواج کن، تا 40 سالگی بچه بیار، تا فلان سال، یعنی خودمون انگار عدد میذاریم براش، ولی واقعا عدد نداره. یه چند سالیه که تو این چند سال همه کار میتونیم بکنیم دیگه، هر کی هر کار دوست داره میتونه بکنه و سخته، ولی خیلی شدنیه، خیلی هم کیف میده. در کنار سختیش خیلی هم کیف میده.
من یه چیز دیگه که تو این صحبت ازت پیدا کردم این شناختیه که نسبت به خودت داری. یعنی من فکر کنم حالا قبل از بحث ترس و شجاعت یه بحثی داره که اوکی من الان حاضرم هر فداکاریم بکنم اما اصلا نمیدونم چی خوشحالم میکنه، چی غمگینم میکنه. تو خیلی تکلیفت در مورد زندگی کارمندی مثلا با خودت مشخص بود، در مورد رشته اقتصاد خیلی مشخص بودی، این که اصلا یه رویایی به نام دندون پزشکی داشتی، اینا خودش خیلی نعمته، باز کلی تو رو جلو میندازه به نظرم.
ببین مهناز، من همه اینا رو نمیدونستم، من همه اینا رو تجربه کردم. من کار رو تجربه کردم، دیدم خوشم نمیاد، درس رو خوندم دیدم خوشم نمیاد. من اول میخواستم، من فقط میدونستم که رشته های پزشکی رو دوست دارم. من اول میخواستم برم داروسازی بخونم، بعد با یکی از دوستام که داروساز بود حرف زدم، اون رأیمو زد. بعد پزشکی رو من هنوز از دندون پزشکی بیشتر دوست دارم، ولی به دلیل سنم و اینکه پزشکی رو باید تخصص بگیری و دوست داشتم که تخصص بگیرم، و دیگه خب وقتی میخواستم که دیگه تخصص بگیرم وارد اون علاقم بشم، دیگه مثلا میرفتم تو 45 سالگی و اینا، دیگه مثلا میخواستم جراحی کنم، دیگه میرفتم تو 45 سالگی دیگه از اون چیزی که داشتم لذت نمیبردم، از اون رشته دیر به اون لذت میرسیدم. بازم میگم سن مهم نبود برام، خودم دوست داشتم زودتر به اون لذت برسم. خب باز به این دلیل نرفتم و یکی دیگه از دوستان باز به هم دندون پزشکی رو معرفی کرد و به هم گفتش که دندون پزشکی ایده بهتریه و خودم بعد رفتم راجبش خوندم و دیدم که آره چقدر خوبه، چقدر باحاله، بازم اینم دوست دارم و چقدر باز از دندون پزشکی میشه از طریق تخصص میشه باز به اون پزشکی و جراحی و فلان و بساری که دوست دارم رسید. یعنی منظورم اینه که اونایی که دوست نداشتم رو تجربه کردم که دیدم دوست ندارم. اینطوری نبود که خودم از خودم شناخت داشته باشم آردی.
از بچگی آره اینجوری به دنیا نیومدی.
آره.
پس من این جمله رو بهتر اینجوری بگم که تو هم مثل بقیه وقتی مواجه شدی یه سری حسا رو داشتی، منتها چون شجاعتشو داشتی، انگیزشو داشتی، اقدام کردی در مقابلشون.
آره. فقط قبول کردم حسمو که دوستشون ندارم. ادامه ندادم که مثلا بگم خب حالا که دوستش ندارم باشه، پس هر روز من ساعت 7 صبح با فوش به خودم از خواب پا میشم، میرم تا 5 بعد از ظهر اینقدر تومنم مثلا در میارم، مثلا 40 سالم همجوری کار میکنم، دلا دلا میرم جلو، مثلا این شد زندگی من، آخرشم مثلا میمیرم. دوست نداشتم این زندگی، دوست داشتم مثلا وقتی که 5 سالم میشه 60 سالم میشه بگم اون کاری رو با زندگی کردم که دوست داشتم.
خیلی باحاله
اصلا، همین که پذیرفتم، زوری زندگی نکردم.
همین که میگی پذیرفتی که دوستشون نداری،
خیلی هم سخته البته.
آره سختش که برای تو، حالا ما میبینیم لذت میبریم مسیری که انتخاب کردی، ما از دور، ما وقتی مثل این مجله ورق میزنیم خیلی خوش میگذره. مرسی از سبک باحالی که انتخاب کردی برای زندگی.
خیلی قشنگی وقتی که میری توش. آره واقعا واقعا دارم میگم سخته، از دور قشنگه ولی خیلی سخته، ولی خب چون خودت انتخابش کردی مسئولیت کارتو میپذیری و از مسیرش هم لذت میبری. واقعا هم مسیرشو دوست دارم. میگم من سختیم فقط به خاطر اینه که در کنار یه رشته پزشکی که همینجوریش یه کار فول تایمه بعد کنارش کارم بکنم، این دوتا با هم فقط سخته. در غیر این صورت اگه فقط اون دندون پزشکی بود من الان خیلی
نمیترسی الان مثلا یه سرچی پشیمونشی بگی که خب اصلا چه کاری بود؟ این ترسه چقدر برات بزرگه؟ هست اصلا نیست؟ فعلا اصلا تو مسیری داری از مسیر لذت که نه داری مسیر رو تهی میکنی؟
من مسیر دارم لذت میبرم،
ترساتم به اون آره. بگو
از مسیر دندون پزشکی که دارم نهایت لذت رو میبرم، عشق میکنم. خب اون که دارم عشق میکنم، اصلا لذت نیست، عشق دارم میکنم، اون که هیچ. پس من برای اینش به اون نقطه نمیرسم. ما هر روز داریم میگیم ترم دیگه انصراف میدیم، انقدر که سختمونه هر روز به آخر روز به این نتیجه میرسیم که ترم دیگه انصراف هممونم آخر روز به این نتیجه میرسیم که خب دیگه این ترم آخرین ترمیه که میخونیم، انصراف دوباره ترم بعد میاد، اون که به کنار، ولی هممون داریم عشق میکنیم. میگم سختی منم فقط کار کردن در کنار درس خوندن است، وگرنه اصلا مشکل دیگه ای نداره. ولی من قبلا یه مشکلی که داشتم این بودش که خیلی از این شاخه به اون شاخه میپریدم و اینو یاد گرفتم که این کار رو تو زندگیم نکنم. خیلی هم سخت بودا. میگم الان چیزی که تو داری میشنوی دیگه به هر وقت در حد یه جمله است و نتیجه، پروسه‌ای که به اینجا رسیده خیلی پروسه سختی بوده. یاد گرفتم با درد زیاد که یه جا که میرم بمونم و مسئولیت کارمو بپذیرم و تا ته اون کار انجام بدم، و به خاطر همین الان مطمئنم که پشیمونم بشم من تا تش میرم، پشیمونم بشم من تا تش میرم.
یه نقطه تعادلی،
آره اصلا
یه نقطه تعادلی داره، اونجایی که باید وایسی پشتکار نشون بدی یا اونجایی که دیگه باید تسلیم شی و بپذیری که آقا دیگه اشکال نداره دیگه من یه تجربه بود.
آره نه اصلا مسئولیت کارم باید بپذیرم دیگه، من باید مسئولیت این تصمیمم رو تا تهش بپذیرم، حتی اگر وسطش بفهمم اشتباهه، وسطش بفهمم که اصلا فکر کن که نفهمم اشتباهه، درسته مغزم به حالت بیمارگونه دیگه نخواد، یهو پشیمون شم هرچی مثلا اشتباه، ولی من باید مسئولیت کارم بپذیرم، من باید تا ته این مسیر رو برم، من وایسم نمیتونم، اصلا تعریف نشده است دیگه، یعنی نه من همچی چیزی رو میتونم دیگه قبول کنم نه از اطرافیانم. فکر کن چی فکر میکنن راجع به من، یارو نه مسئولیت این کار تا تش میپذیرم تمومه دیگه، این باید تا تش بره. ولی خب میدونم که این اتفاق راجع به من، راجع به این موضوع نمیفته.
به قول یه بزرگی میگه اگه تو توی مثلث مسئولیت، اخلاق و واقع‌بینی یه تصمیمی رو بگیری دیگه آزادی در مقابلش. الان چون گفتیم ما آزادیم، خودمون رو محدود کردیم، میگه اگه تو این ستا تیکو بزنی دیگه میتونی آزادانه آفه. تو زندگی هر تصمیمی رو بگیری، و چقدر باحال که تو این تصمیم گرفتی.
ولی اصلا تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم، اینی که گفتی رو یعنی اولین باری که دارم میشنوم، خیلی قشنگ بود
شیرین.
خیلی قشنگ
من این مکالمه رو خیلی دوستش داشتم و به تو نگفتم که این اپیزود در مورد تجربه بود، شاید توی استوری مشخص نبود، ولی این اپیزودی که هست راجع به تجربه است و راجع به اینه که ما آدمای عادی هر کدوم یه سری داستان داریم و یه تجربه های ارزشمندی داریم. شاید وقتی اسممون رو گوگل میکنی 10 تا عنوان نیاد، ولی همچنان یه عالمه داستان و تجربه شنیدنی داریم. مرسی که توی این قسمت همراهی کردی ما رو.
عزیزم مرسی از تو.
من خودم خیلی مکالمه رو دوست داشتم.
منم همینطور، مرسی ازت واقعا. قربونه، دمت گرم. واقعا ازت ممنونم. مرسی که دعوتم کردی.
مرسی از تو.
مرسی که گذاشتی تجربیاتم رو بگم. قربونه برم. ممنونم ازت.
از طرف خودم و میلیون ها مخاطب پادکست آدیو پادی برات آرزوی موفقیت میکنم.
بله. مرسی. قربونت برم. ممنونم عزیزم.
مرسی تو خوبی داشته باشی.
قربونت. انشالله که همه اون میلیون ها مخاطب به همه ی آرزوهاشون برسن.
همینطور خودت. مرسی.
و من.
و تو. مرسی. مرسی. خدافظ. کل این قسمت در ستایش تجربه‌های عادی زندگی بود و اینکه شاید باید بعضی وقتا یه پاز کوچولو بزنیم و ببینیمشون. گفتنی از داستان‌های زندگیمون زیاده. خدا رو چه دیدی؟ شاید به زودی با تجربه خود شما برگشتیم به این موضوع و راجبش حرف زدیم. من کلمه و جمله مناسب و کافی پیدا نمی کنم که از تمام کسایی که توی این قسمت تجربه و صداشون رو با ما به اشتراک گذاشتن تشکر کنم. دم همگی گرم و خیلی ممنون. من مهناز و آدیو پادی یه صداست برای ما مردم عادی که شاید تو این هیاهو ارزش شنیدن داشته باشه. فعلا.